موضعی امام راضی را در باب دروری که از سید آخوند رفته نقل کرد. مرحوم آخوند بعد از نقل این صبحه می‌فرمایند که فهمنیار شاگرد بوعلی بوده فهمنیار این صبحه را از تعزیات قدما نقل کرده، یعنی معلوم می‌شود این صبحه قبل از فخر رازی هم وجود داشته. حالا خواه اون که امام رازی صبحه را از اونجا گرفته باشد یا از ذهن خود و جوابی که بهمنیار و دیگران به این صبحه دادند این بوده است، گفتند که این سیان ابطال می کند حرکت را، اما حرکت به معنی قطعی به معنی القطع را، یعنی حرکت قطعی را، و ابطال نمی کند حرکت را، یعنی حرکت به معنی تبسط حرکت تبسطی را. از بیانی که دیشب عرض کردیم این دو نتیجه گرفتیم در حل در بیان اشکال، گفتیم که این اشکال در باب حرکت نظیر حرفی که متکلمین در باب حقیقت ذهن دارند، یعنی دیگران جسم را یک حقیقت واحد متصل دارای ابعاد سگانه می دانند و اون گروه از متکلمین معتقدند که این جوهر قابل ابعاد ثلاثه به نام جسم که ما در پای می‌بینیم، این در واقع وجود عینی ندارد. ما اون دبیش شکل میبیند در واقع انبوهی از جانه های سیکل و ذراتی که اون ذرات هر کدامشون به تنهایی طول عرض عمق ندارن، نه طول دارن نه عرض و نه عمق. اون ذرات و اون جانه هایی که جوهرن حرز نیستن، یعنی قائل به شیء دیگر نیستن، از اون جهت که قائل به شیء دیگر نیستن به اسم میگن جوهر، و از اون جهت که خالی از ابعاد سگانه هستن و عقیده اونها، اونا رو میگن جوهر فرد و یا میگن جزء لایتجزا. اون وقتی یکی این اجسامی که الان ما در عالم می‌بینیم هر جسمی و ما خیال می‌کنیم اینی که الان دارای سبود هست یک حقیقت واحدی است، یک واحدی دارای سکشش، نه، مجموع واحدهایی که هر واحدی سکشش ندارد، نه کن داره نه عرض داره نه اون. از مجموع اموری که خود ندارند امری به وجود آمده است او بود دارد، برای مجموع امور که یک امر مستقل نیست، امر اعتباری که کل مجموعی مثل مجموع انسانها دیگه یک شیء مستقل نیست، اعتبار است. اونها در باب در واقع در باب ابعاد سگانه عالم که این نظری داشتن، صبحه فخر رازی در باب حرکت عیناً چنین نظریه بود. میگم حرکت را که شما یک امر ممتد متصل به طول زمان میبینید و خیال میکنید یک شیء ممتد متصل است در طول زمان، خروج تدریجی یک شیء هست، از قوت فعل در طول زمان در واقع در واقع وجودهای متکثر که هر وجودی به تنهایی طول ندارد، هر زمان که در این زمانی ندارد، فقط طول این زمان ندارد، طول هم طول زمانی نه طول اصطلاح هندسی، هر حرکتی مجموعی از وجود پیدا کردن ها که هر وجودی طول زمانی ندارد، بعد زمانی ندارد، انفصام زمانی ندارد، یعنی قبل و بعد ندارد، هر کدام به تنهایی یک امر دفعی، نه قبل داره، نه بعد داره، نه ابتدا داره، نه انتها داره، نه آخر، ولی مجموع این بودنها را که در مجاورت یک دیگر قرار گرفتن، این مجموع بودنها که در مجاورت یک دیگر قرار گرفتن، ما اینها را شیء واحد خیال می کنیم و اینکه که بودستیم خروج تدریجی شیء از قوت فعل و خیال می کنیم یک شیء که حرکت می کند از اینجا تا اونجا، ای الان این حرکت ما یک شیء واحد ممتد الوجود، یک وجود ممتد به امتداد زمان، وقتی همین حرکت وجودهای بسیار زیاد لا تعد و لا توسع در کنار دیگر، فقط این یک حرکت میکنه در هر آن در یک نقطه قرار میگیره، آن دوم در نقطه دیگر، ولی بودنش در این نقطه در کنار بودنش در نقطه دیگر قرار گرفته، این که بودنش در این نقطه و بودنش در اون نقطه یک وجود کسش دارد، بودنش در این نقطه در کنار بودنش در نقطه دیگر است و بودنش در نقطه دیگر در کنار بودنش در نقطه دیگر است و اون در کنار بودنش در نقطه دیگر است، بودنها و میدونید که بعضی از متکلمین در معالم هم نقل میکنند، بعضی ها حتی در باب سکون هم که این حرفی زدن یا در باب حرکت هم گفتن، اونه که میگن حرکت تجدد اکوان هست، تقریبا یک همچه معنی را اونها هم قرار کردن، از این جور بود. پس همین دیره که این جسمی که ما الان این را به صورت یک واحد متصل ممتد به سبود میبینیم، در واقع مجموعه از ذرات سیسه که خالی از بود هست، حرکت را هم که شیء واحد ممتد متصل میبینیم، خیال ما این درست کرده برامون، در واقع مجموعی از بودنهایی هیچ بودنی امتداد ندارد، یعنی قبل و بعد ندارد، تبدیل کن فهمم یار امثال اینها گفتن این ایراد در حرکت قطعیه وارد است نه در حرکت توسطیه، پس نفی حرکت به معنی قطع را می کند نه نفی حرکت به معنی توقف را. حالا این چیه؟ خود این مطلب که حرکت به دو معناست نه به دو قسم، جایی وقتا اشتباه می کنیم میگن که حرکت در دو قسم است یا قطعی یا توقف، یا نه حرکت در دو قسم نیست، حرکت به دو معنا اطلاق شده، یعنی اطلاق حرکت به حرکت قطعی و به حرکت توسطی به اشتراک لفظی نه اشتراک معنوی، این قد یطلق الحرکه و یراد به التوسط و قد یطلق الحرکه و یراد به القطع، نه اینکه ما دو قسم حرکت داریم، این شیخ هم که گفته به همین جور گفته، مرحوم آخوند هم همین جور گفته، ولی در بعضی کتاب ها شاید این اشتباه بوده. حالا این ها چیز؟ این اتفاقا در فصل بعد از این فصل بعد از این فصل همین مطلب مطرح است. حال اون که از حرکت وجود دارد واقعا اون حرکت به معنی القطع است یا اون چی که وجود دارد حرکت به معنی توسط است؟ خود مطلب رو ما در اونجا که مفصل هم هست اونجا بحث میکنیم، ولی اینجا برای این که جمله روشن بشود که چی میخواد بگویم اینایی که گفتم این ایراد بر حرکت به معنی قطع وارد است نه حرکت به معنی توسط، این هر چیز این مقدار هست ببینید وقتی که یک جسمی این در همه حرکات میاد اختصاص به حرکت عینی ندارد، حالا ما مثال به حرکت عینی میزنیم، حالا وقتی که یک جسمی از نقطه به نقطه حرکت میکنه، فرض کنید شما که یک سنگ کبوتری از روی این دیوار رفت این دیوار، یک سنگی از سقف راه کردیم آمد به سقف، اونی که وجود پیدا کرده چی وجود پیدا کرده در اینجا؟ ممکن انسان این ببینه که در همون آن اول یک چیز یک شیء بسیط وجود پیدا کرد که اسمش حرکت است، یک حالت وجود پیدا کرد که اسمش حرکت است، و اون حالتی که وجود پیدا کرده استمرار وجود دارد، همونی که در آن اول وجود پیدا کرد استمرار دارد وجودش تا آخرین لحظه، یعنی یک شیء ثابت مستمر، شیء ثابتی که استمرار دارد، یک وجود بسیط است. درست مثل این حالا در مقام تکیه مثل این است که مثلا اگر این جسم سفید می‌شود در یک آن سفید بشه، بعد سفیدی همین جور ادامه پیدا کنه، یک ساعت ادامه پیدا کنه، بعد یک ساعت بمیره، اینجا یک امری وجود پیدا کرده به نام سفیدی، استمرار پیدا کرده این وجود سفیدی باقی مونده است، امری حادث شد و اینی که در آن اول حادث شد بعد در آنات مثل و در واقع در طول زمان اون امری که اول حادث شد باقی بود بود و بود و بود و بود یه دقیقه دو دقیقه یه ساعت ده ساعت هزار ساعت بعد از دقیقه پس حدوثی داری در آن و بقایی داری در طول زمان. جسمی رو که از این بالا رهاش میکنیم به همون صرف رها شدن یک امر حادث شد که نامش حرکت هست، به اون باقی تا اون وقتی که این تغییر کرد. اگر ما در تحلیلی که در حقیقت حرکت میکنیم به این معنا برسیم چیزی ولی تعریف اون چیز اینا در باب خود حرکت دارد شد بهتر میشه باید میشه چیزی حادث شد و اون چیز حادث باقی حدود فقط در یک آن بیشتر نیست، در یک آن حادث شد و در زمان باقی. اگر این ببینید اسمشو میگن حرکت به معنی توسط، یعنی حرکت به معنی ممکنه کسی دیگر تعبیرش از حرکت و تعبیرش از حرکت این باشه نه آقا، اون وقتی که یک شیء حرکت میکند سنگی که رها میشود این دیده که یک شیء حادث شد به نام حرکت به تمام بودیده، بعد اونی که حادث شده به تمام بودیده باقیست یک دقیقه دو دقیقه یک ساعت در سال در سال، بلکه حادث شد چیزی این امر لایشه ای حادث شده که لایزال در حال حدیث هست در حال حدیث و خناه یعنی حرکت عبارت است از حدوث تدریجی و خناه تدریجی یعنی یک عملی حدوث پیدا کرده ولی حدوثش ملازم با خناه است یعنی از این طرف حادث می شود فانی می شود حادث می شود فانی می شود ولی این حدوث خناه نمیدی حادث می شود و معدوم می شود چیز دیگری حادث می شود یک شکل تدریجن حادث می شود در مقام مثال داره رفا خودشون این دیگن میگن شما اگر یه رفت مدادی را روی کاغذ اگر بگذارید یه از یک جهتش میرد درسته ها از یک جهتش میرد شما اگر یک سر مداد را روی کاغذ بگذارید در خطش بعد از برابر خطش دارید میکشید این خط چطوری بلان؟ این خط در آن حادث شد و تدریجا داره حادث میشه تدریجا در حال حدیث هست اگر از وقتی که دستتون شروع میکند به کشیدن این خط اگر این یه دقیقه طول میکشد یک دقیقه حدوث این خط طول کشیده دائما آنن فآنن داره حادث میشه اما خط آنن فآنن حادث میشود حدوث تدریجی دارند ولی فنای تدریجی ندارند و باقی حالا شما اگر شیعی را در نظر بگیرید که آنن فآنن حادث بشود و آنن فآنن هم باقی فانی بشود حادث میشود و فانی میشود حادث میشود یعنی یک حدوث متصل و یک فنای متصل یک حدوث متصل و یک فنای متصل یک وجود متصل و یک عدم متصل این معناش این است که این شیء یک وجود کششداری دارد در طول این زمان اما وجودی که تدریجا حادث می کند به دور اون که باقی باشد مثل خط باقی است که باقی دیگه نیست همین جور که حادث می شود حدوثش ملازم است با خنای حدوثش ملازم است با خنای ملازم
است
بله یعنی بعضی میگه از حرکت بعضی میگن این وجود دارد با اون امر انتظاری از حرکت معنی حیری این است با اون حرکت معنی دوم امر انتظاری بعضی میگن اون وجود دارد این حقیقت ده حرکت را سید و حرکت قدی همین حالا اینجا بگید امثال بهمن یاری اینها آمدن گفتن آقا از همین حدی جلان شما گفتید از حرکت اون که وجود دارد اون از بدید یعنی امری که حادث در آن و باقی است همهش در آن آخره در یک آن حادث می شود در زمان باقی می ماند در یک آن موجود و اون چه که این اشکال این برهانی را رد می کند حرکت به معنی فتح از که رد می کند چون برهان سفق راضی آورده است حدوث تدریجی را دفع می کند رد می کند دیگه این نلیفی خروج شیء تدریجا من القوت الى الفعل رد می کند بله اگر بخواد یک شیء آنن فآنن بخواد حدوث پیدا کند اگر حدوث تدریجی بخواد داشته باشد ایراد فخرازی وارد است اما او حرکت قطعی و حرکت قطعی اصلا در خارج وجود ندارد در ذهن وجود دارد
اونی که در خارج وجود داره یک امری در ایل حدود و در ایل فنا و زمان ایل بقا اونی که تدریجی در خارج اون وقت پس اینها ملتزم به این اشکال هستند ولی در خلاف نظر فخر رازی و امثال اینها که این اشکال بسید میکنن بگم پس حرکت وجود ندارد بگم نه با اینکه این اشکال درسته حرکت وجود داره چون شما از حرکت تصورتون همون حرکت به معنی قطع بوده و حرکت به معنی توسط رو شما نمیشناختید حرکت به معنی القلات را که رد کردید کنیم از حرکت رد کردید ما قبول داریم حرکت به معنی القلات وجود ندارد ولی اون حقیقت واقعی حرکت که وجود دارد حرکت به معنی توسط است این امر آنی الحدود و زمانی البقا و آنی الفنا نه امر زمانی الحدود تدریجی الحدود زمانی الحدود از دامن یار بدر تقریبا این امر را به قول مرحوم آخوند قبول کرده بودن یعنین انهو منهج الحکمه در طرف همینه قبل از دامن یار که خود بوعلی شاید اول کسم بوعلی باشد نمیدونم از مسائل اصلاحی فهمید بکنید قال این مسئله که حرکت یطلق و علا معنیه به معنی القاب و معنی التوسط آیا قبل از بوعلی هم طرح بودن من تا حالا ندیدم مثلا فارابی این هم طرح کرده بودن یا نه قبلا اصلا در اسکندریه طرح بوده یا نه آیا ارسطو خودش این رو طرح کرده بوده یا نه کرده یه الان بر ما سندو روشن نیست وزر تاریخ فلسفه این بابیش هم دقت میکنم ولی بوعلی طرح کرده با اینکه در کلمات بوعلی اتفاقا بوعلی از کسانی است که تضاد و اختلاف میان نظریات خیلی کم وجود دارد بس میشه گفت وجود نداره به علت اون حافظه خارق العاده و طبیعی که داشته مبانی خودش یادش نمیرفته در صورتی که دیگران یه حرفی بسا در یه جا تحقیق کردن حل کردن در جای دیگه یادشون رفت خودشون حل کردن حرف بعدیشون مرتجعانه تر از حرف اولشون یعنی حرفی که یه تغییر کرده بالاتر از حرف دوم در این حال در اینجا یک نوع سال ما در فصل بعد میخونیم که مرحوم آخون میگه بشتیوها جل سانن من امیونا و دنسته و هم در یک کتاب آیا بوعلی قائل به حرکت به معنی قطع است یا قائل به حرکت به معنی توسط این باشه بری فصل آینده یعنی اونی که وجود داره یعنی اونی که میگه وجود دارد واقعا این است که اون دیگری به میگه سهری انتظار ذهن است یا اون است به این انتظار ذهن است این حالا باشه بری فصل آینده ولی از زمان بهمنیار به این طرف این را قبول کرده اند که آقا اونی که وجود دارد حرکت به معنی توسط هست و نه حرکت به معنی قبل پس ایراد امثال فخر رازی ایراد درستی ولی در حرکت به معنی قبل حالیلتا نوبت به میر داماد میگوید این حرف درستی نیست حرفی که اینها گفتن این ایراد اگر به حرکت اگر وارد باشد حتی بر مبنای کسانی هم که قائل به حرکت توسطی هستند و حرکت قطعی را امر ذهنی می دانند در اون مبنا باز وارد چرا؟ چون اینهایی که حرکت قطعی را ذهنی می دانند مقصودشون این است که حرکت قطعی از حرکت توسطی در خیال رد می کنند یه حرفی امروزی ها دارن و یه حرفی قدما دارن اینها به یک دیگر نزدیک هست این چه جور است که ما اگر خطره نازله از سما وقتی که قطره باران میاد چشم ما قطره ای را به صورت یک خط میبینه، یا شعله جواله را آتش آتش سرخون را چه صورت که ما این را به صورت یک دایره میبینیم. خود اما اینجور میگفتن، میگفتن این صورت این تصویر میاد، یعنی این شکلی که در مقابل ما قرار گرفته، مثلا همین آتش آتش سرخون در این نقطه‌ای که در حال حرکت است در اینجا هست، میاد توی تصویرش در چشم ما و از چشم ما میرود در خیال ما. در خیال وقتی که وارد شد یک لحظه ای باقی میمونه، بعد محو میشه، ولی قبل از اینکه محو بشود میره در نقطه دیگر، اونم یک سناریو قرار میگیره. قبل از اینکه اولی و دومی محو بشود میره در نقطه دیگر، از این حق درست میشه تا بر میگرده به اون نقطه اول. هنوز اون اولی از خیال محو نشده، اینه که در خیال ما این به صورت یک دارغر هست. ولی امروز ثابت کردن که نه، این عمل در خیال صورت میگیره، یا که در خود همون چشم صورت میگیره، یعنی این جنبه مادی داره، نه در عمل خیال. خیال اشتباه نمی کنم، خیال این اشتباه ما در خود حس صورت میگیره. علما فکر میکردن که تصویری اگر روی چشم قرار بگیره، در چشم این حالت رخ نمیده، در قمره خیال رخ میده. ولی امروز ثابت کردن که نه، در خود چشم حالت رخ میده، یعنی این تصویری که در همین این شبکه چشم از این شه قرار میگیرد، او جایی که داخل ثانیه باقی میماند. و بعد تصویر دوم در نقطه دیگر در کنار او قرار میگیرد. اگر در کمتر از یک دهم ثانیه یک دور زیر فقط، اصلا در چشم ما، در همین خود همین شبکه چشم ما به صورت یک دایره قرار میگیرد. خب نتیجتا عرضه یکی این میره داماد میگه که شما پس قبول دارید که حرکت قطعیه در خیال تدریجی الحصول است، تدریجی الحدوث است، منتهی زمانی البقا. پس در خیال که قبول کنید مثلا اگر ایراد وارد باشد چه فرقی میکنه از محال؟ همینجور که در خارج محال، در خیال هم محال. این برهان میگه اساسا وجود شیء تدریجی الوجود محال است. اون برهانی که اقامه کرده نمیگه فقط در خارج محال، اون برهان اگر تمام باشه در خیال هم محال. محال اون که در خیال ما همین صورت تدریجا وجود پیدا میکنن. حرکت قطعی یعنی تصویری از حرکت توسطی در خیال، که حرکت توسطی که در خارج عملی بدون انتظار و بدون بعد و بدون قبل و بعد، در خیال ما تدریجی الحصول است و قبل و بعد دارد. شما میگید که برهان قائم است در این که امر تدریجی الوجود محال است، و اگه محال است خارج ذهن است. پس دهمنیار اینها دروغ خودشون رو قانع کردن آقا این ایراد در حرکت به معنی قطع وارد نه به حرکت این حس. حرکت به معنی قطع در جایی ذهن که بالاخره وجود داره، از دوباره دفعه بر هر کس اشکال دار. پس باید مطلب را از بی خوبون ریشه اشکال رو باید کند و باید حل کرد که قضیه چیست. میر داماد آمده از گفته از آقا شما میان وجود شیء در آن و وجود شیء در زمان فرق نگذارید، نمیدونید که نحوه وجود شیء در زمان با نحوه وجود شیء در آن دو نحوه وجوده. معنای وجود شیء در زمان که از اینجاست که در فلسفه ما مسئله بود رابع پیدا شده از همین حرف پیدا شده ریشه حرف میره داماد است تو اینکه بعد ملا صدرا این را با اون حرف اینجا حرکت جوهری این حرف را هم کرده مطلب صورت که پیدا کرده یا وجود شیء در آن همین است شیء دفعتان در آن وجود پیدا یعنی که آن وجود پیدا کنه یعنی وجودی که نه قبل داره نه بعد ولی وجود شیء در زمان این است که زمان این در زمان به شما به صورت یک امر ممتد بدانی ولی وجود شیء در زمان این است که زمان این در زمان به شما به صورت یک امر ممتد بدانی مثلا از دیروز تا امروز یک امتدادی به نام زمان و اگر حرکتی وجود داشته باشه این حرکت وجودش منطبق به امتداد زمان منطبق بر زمان است این با زمان تطابق میکنه منطبق بر زمان است همینجوری که از زمان هر جزء قبل از جزء دیگری و بعد از جزء دیگری هست امر زمانی یعنی امری که هر جزءی از وجود است قبل از جزء دیگری هر جزءی از وجود است منطبق است به جزءی از وجود از جزء دیگر از زمان هر جزءی از وجود است منطبق است به جزءی از زمان و اون جزء دیگر است منطبق است به جزء دیگری از زمان و وجود تدریجی معنیش این است که این امر ممتد را وقتی که در نظر بگیری خود این امر ممتد منقسم می شود به دو قسم قابل و بعد قابل در بعد وجود ندارد و بعد در قابل وجود ندارد یعنی در مرحله قابل بعدی هنوز نیامده چون نیامده معلوم است و در مرحله بعد قبلی چون آمده و گذشته معلوم است میدید که دو تیکست از این قبل و بعد خود قابل را مثلا تو تیکست میکنید باز ببینیم قابل خودش مرتب است از قبلی و بعدی که پتکیش داره دیگه باز قبلی این نیمی قبلی در مرحله بعدی نیم بعد در مرحله قبلی باز این نیمه را باز ذهن ما تقسیم میکنه به دو قسمت باز این موقعه میشه به دو قسمت دیگری که این قسمت با این قسمت نیست با اون قسمت با این قسمت نیست تاثیر متناهی اگر ذهن ما دارم از جلو هر جوز منقسم می شود به دو جوز هیچ جوز در مرتبه جوز دیگر نیست یعنی هر جوزی در مرتبه جوز دیگر معدوم است و چون این تقسیم به جای منتهی نمیشه جسم است و هر چیزی تقسیم بکنه باز قابل انقسام است چون به جای منتهی نمی شود این است که میگیم در امور تدریجی الوجود وجود و عدم متشابهند یعنی دست در گریبان یکدیگر هستند شیء در حالی که موجود است معدوم است چون وجود عدمت از یکدیگر جدا نیست یعنی هیچ وجودی را نمیتونه بدونی در مقابل عدم قرار گرفته همین وجود بس یکی قسمتی که وجود داره نسبت به قسمت دیگر موجوده ولی خود همون را هر دو قسمتی که بکنیم هر قسمتی نسبت به قسمت دیگر تقسیم میکنه موجودی به معدومی
این فرامبری
ما وجود در دین اصلا نداریم وجود هر قسمتی حالا البته از دریجه نداریم دیگه در وجود زمانی دیگه وجود آنی نداریم اگر وجود آنی دسته باشیم در امور غیر زمانی داریم میاد اینجا که چه چیزهای اون با آنش موجود است آیا به تمام وجودش موجود است یا به بعض وجود
بعد اگه انتخاب بکنیم به بعد وجود که بالقوه است، آیا اونی که باقی مونده این نیست که موجود است یا غیر او؟ جواب این است که اینی که معدوم است با اینی که موجود است متصل واحد هستند، یک کشش هستند. منطقه دنیا اعتبار نگاه کنیم که همه این شعر در زمان میبینیم همه یک چیز هست. اگر هر جور رو جدا بکن در نظر بگیریم تجزیه بکنیم، این در اینجا وجود نداره، اون یک در اینجا وجود نداره. بنابراین امر زمانی یعنی یک وجود ممتد به امتداد زمان، یه قطعه از زمان رو شما در نظر بگیرید، در وجود این شکل منتظر بسید که مثلا پارکر شما با متر منتظر می کنید، منتظر می شود به این ابتدای وجود است، منتظر می شود به ابتدای زمان، انتهای به ابتدای این زمان، به انتهای وجود است، منتهی می شود به انتهای اون زمان. بریم سراغ ابتدا. یه ابتدا رو شما معنی دو معنی دارد به اشتباه کردید. جای وقتا ما میگیم ابتدا، مقصودمون این است که ابتدای وجود یعنی آن وجود شه، یعنی آنی که وجود شه در اون آن واقع. این در امور دقیقی الوجود است. امور دقیقی الوجود اینجا ابتدا دارن. مثلا اگر این دست، اگر این مثلا سنگ رو من رها کنم تا برسد به اون دیوار، وصولش به اون دیوار، اون رسیدن در آن صورت میگیرد، یعنی وجود وصول در آن حادث میشود، این اصل وجود در آن وجود پیدا میکنه، بعدم استمرار پیدا میکنه. در تفصیل میگه که در یه واجد چه میشید، ولی در امور زمانی ابتدا یعنی نهایت شه، یک سره، یعنی یک حد شه. مثل این که خود در این مثال شما اگر یک پارچه را با مصری منطبق بکنید، ابتدایی که به ابتدای او ملحق می شود، ابتدایی او نه تمام وجودی که نه جزء وجودی، حد وجودی که بهش میگیم ابتدا، حد وجودی که بهش میگیم ابتدا. پس فرق است میان ابتدا به معنی حد وجودی که منطبق بر آن یعنی حد زمان، و میان ابتدای وجود یعنی تمام وجودی که در آن. پس اینی که شما از اول آمدید گفتید، حالا میکنید به اون حرفش گفت که حرکت اگر حدوث حادث بشود لوجودی ابتدا، حالا لوجودی ابتدا یا نه، نمیتونه بگیم وجودش ابتدا ندارد، باید بگیم برای وجودش ابتدا. بعد میگه آیا این ابتدا منقسم است یا منقسم از اینجا شدید؟ جواب این است که وجودی ابتدا دارد به یک معنا، ابتدا ندارد به معنی دیگر. ابتدا ندارد به معنی اون آنی که این در اون آن وجود، در اون آن وجود دارد، این معنا ابتدا ندارد. ابتدا دارد به معنی وجودش که در زمان وجود دارد نه در آن، این وجودش یک حدی دارد که حدش منطبق است به حد زمان، نه وجودش منطبق در اون آن، وجودش در آن نیست، وجودش در زمان است، چون وجودش کش دارد و به زمان منطبق است. ابتدای وجودش یعنی حد وجودش در حد زمان منطبق است. مثل این که همون جد یک چوب یک متری را که با متر تکبیر میدید، تمام وجودی این منطبق است با تمام وجودی، نهایت این منطبق با نهایت، ولی نهایت که خودش که در نهایت وجود نداره، نهایت در عدمی،
یعنی آدم این منطبق است با آدم اون.
حد این منطبق است با حد اون. پس اشکال شما از اول این مغالطه ای که شما کرده اید از اینجا ناشی می شود. گفتید این امر که حادث می شود آیا ابتدا دارد یا ابتدا ندارد؟ خیلی جرأت نمی کردی که ابتدا ندارد. همون جایی که دیگه مالش که غره ندارد یعنی که ابتدا ندارد. تا گفتید ابتدا دارد، گفتید ابتدا منقسم است یا غیر منقسم، از اینجا آغاز دارد. بگیم آقا مغالطه در اینجا ابتدا دو معنا دارد. یکی ابتدا اون معنی که در امور دفعی الحدوث و زمانی الفقا به کار می‌بریم، یعنی آن وجود، آن وجود، آن حدوث، این معنا امور تدریجی رو که ابتدا مدن. ابتدا دارد به معنی این که امر تدریجی الحدوث در زمان وجود دارد و حدش منتظر بر حد زمانه، نهایتش که عدم اوست، نوجود اوست، نهایتش با نهایت فرضی زمان منتظر است. پس بنابراین اشکال از ریشه کنده می شود. امر تدریجی الحدوث نه در خارج و نه در ذهن وجودش هیچ اشکالی ندارد و به هیچ مانعی بر نمی خورد. پس بنابراین برهان فخرازی حتی حرکت به معنی القطع را هم نمی تواند رد بکند. حالا مسئله حرکت به معنی توسط باشه برای بعد که در بعد رسیدی بیدیم چی هست. در برای این مطلب باز هم چون این یه مقداری این بیان اینجا که از کردیم بهتر این بود که این بحران ذکر میکرد، یه مقداری این بیان متوقف است که ما حرکت به معنی توسط و حرکت به معنی غرب را بحثش را همچنین بهتر خونده باشیم تا حرف میره داماد اینجا روشن بشه. چون این حرف مبتنی بر این است که قبلا مسئله حرکت توسطی یا حرکت قطعیه درست روشن شده باشه، که این در فصل بعد روشن می شود. قرار اینه اگر ابهامی هم در اینجا در حرف میره داماد موند، در فصل بعد این ابهام حل می شود و رفت می شود. حالا عبارتا از اول بکنیم که بینیم که از اول دیشب و اما افلاطون الالهی. افلاطون این تلفظش هم اغلب مرحوم آخون افلاطون را در کتاب خودش بدون واو می‌نویسه، شما افلاطون خونده می‌شن، ولی بیشتر با واو می‌نویسن و خیلی ها با واو می‌خونن میگن افلاطون. مثلا افلاطون دیگه تعبیرش غلط است دیگه، همون پلاتون بوده در اصل، بعدم که به عربی ترجمه کردن بهش پلاتون یا افلاطون گفتن، ولی چون این زمه را با واو می‌نوشتن کم کم دیگه افلاطون در السنه معروف شده به افلاطون. مثل افلاطون تعبیر غلطی. و اما افلاطون الالهی که انه رسمها و انها خروج عن المساوات، حرکت عبارت است از بیرون شدن از یکسانی، در واقع نایکسانی. اینجا که میگه چیزی از واقع اضافه میکنم، چون خروج از مساوات، خروج دفعی هم خروج از مساوات است، ولی چون مقصود معلوم بوده که این جور مخاطبی که شامل دفعی نشود، اینه که چیز اضافه میکنم. ای کون شیء به سلال خون و حاله فی آنن، یعنی فی کل آنن مساویا لحاله قبل ذلك الان و بعده، این ای رو تو گفتن دیگه شامل تغییرات دفعی نمیشه. و اما فی صغوره که انه نقل عنه فی تعریف الحرکه، گفته انها عبارت عن الغیریه، حرکت عبارت از غیر بودن،
دگرگونی مغایرت. حال دگرگونی خود یک کلمه ناقصتره، یعنی گونهش گونه ای باشد و گونه ای دیگر پیدا کند که گونه این کیفیت رو میدهند غیریت. ولی خب اینجا معلومه که هر غیریتی رو نمیخواد بگوید غیریت هر چیزی با هر چیزی که حرکت نیست، ناچار با بگیم غیریت شیء با خودش، خودش غیرت خودش باشد. بعضا غریب من ما ذکره افلاطون اذ فیه اشاره الى ان حالها فی صفت من الصفات، این حالها حالش در صفتی از صفات، فی کلان مغایرت لحالها قبل ذلك الان و بعده، خودش از نظر یک صفت غیر خودش است از نظر صفت دیگر. حالا یه مثلا میاد که آیا خودش از نظر ذات خودش میتونه غیر خودش باشد در آن دیگر؟ همون بحثش در حرکت جوهری، اونایی که منکر حرکت جوهری هستن میگن که نمیشه چنین چیزی. شی میتواند ذاتی ثابت باشد ولی ذاتش از نظر صفت در این آن به حالی باشد و در آن دیگر به حال دیگر. این موضوع که جوهر هست نگه میداره اینها، حافظ وحدت اینها. ولی اگر در خود جوهر حرکت باشه لازم میاد که اصلا دگرگونی باشه که یک وحدتی در کار نباشه. ولی این جواب هرچی که مرحوم آخوند جواب داره و یمکن توجیه کلامه ما. حالا مرحوم آخوند همیشه به این جایی که میرسه اون حسن ظنی که همیشه دارد از جور هست توجیه تعبیر میکنه. و یمکن توجیه کلامه ما به ما یدل، که توجیهش هم توجیه تمامی نیست، علا به ما یدل علا تمام تعریف من اخذ تدریج الاتصالی فی. ببینید در کلام افلاطون و کلام فیثاغورس کلمه تدریج نبود، رضا شامل در شامل امور دفعی هم میشه، رضا با ای داشتن درست میکردن. من اون واقع بخواد دیگه که حالا ببینید که جوری بکنیم که از این جهت هم ترسان بشه. این نشه اذا کان حاله فی کل حاسین فرزه مخالفا لحاله فی هن آخر قبله او بعده کانت تلک الاحوال المتتالیه امورا متغایره تدریجیه علی نعت الوحدت و الاتصال.
اگر اینجوری باشد لازمش این است، در صورتی که این لازمش هم لازمش هم اینه. حالا در اون اصلا هر وقت در مقام توجیه از دیگران میاد خیلی همچین دیگه به اصطلاح محاباتی هست. فافلاطون عبر عن هذا المعنى بالخروج عن المساوات ففي ساغورس عبر عنه بالغيريه المقصود واحد ولا يرد عليهما ان كلا من هذين المعنيين امر بسيط لا يعقل فيه الامتداد والاتصال. مگه در غیریت که درش غیریت دیگه غیریت به تدریج که معنی ندارد، خروج از مساوات این تدریجا که معنی ندارد، میگن با توجیهی که من کردم معنی دارد. فلیس شیء من هما تمام حیات الحرکت، پس این ایراد وارد نیست با توجیه کنند. لیکن الشیخ لم یلتفت الى توجیه المذکور و قالت الشفا ان الحرکت قد غدت به حدود مختلفت مشتبهه و ذالک الاشتباه الامر فی طبیعتها. میخواد بگه حرکت از این اموریست که خیلی مشتبه هست. دیشب عرض کردیم که همینجوری که آیات تدبیری بعضی هاش محکماتن و بعضی ها متشابهات، آیات تکوینی هم همین جور است. بعضی آیات محکم است و بعضی آیات متشابه است. اون آیات متشابه ها آیاتی است که به یک دیگر اشتباه میشه. ببینید برای یک چیز دو تعریف میکنن که این دو تعریف اتفاقی متناقض در میاد. مثلا این تعریفی که برای حرکت منه تلسس میکنن و حرکت تعریف برای حرکت منه قطعی. حرکت وجودش یه امر خیلی واضح بدیهی است، یعنی هیچ چیزی به اندازه حرکت انسان از آن اعتراف نداره. ولی در این حال همین امر حقیقتش چیست؟ هزاران حرف داشته. بله حاجی این تعبیر حالا الان متوجه شدم. حاجی میگه حاجی همین حرف میگه یک کل آیات المتشابه. اذ کانت لا یوجد احوالها ثابته بالفعل، چون احوالش ثبات نداره و وجودها فی ما یرا، وجودش هم در اینچه که دیده می شود این است که اندکون قبلها شیعون قد بکر و شیعون مستعنف الوجود. آدم می بینه یه چیزیست که یه مقداری از وجود بوده از بین رفته، یه چیزی ازش باقی مونده که باید وجود بیده. از این جهت بعضهم حدها بالغیریه در اون تیساورت بشه. چرا حرکت را بالغیریه؟ از کانت توجب تغییر الحال به افادتن لغیر ما کان، چون دیدن موجب تغییر و موجب افاده غیریت است که مردم آخون رید اشتباه اشکال میکنه. میگن حرکت موجب تغییر و موجب افاده غیریت نیست، بلکه حرکت مصداقاً عین غیریت. ولم یعلم، این تعریف کننده انهو لیسه یدو، این شیخ میگه این حرف را، ولم یعلم انهو لیسه یجب ان یکون ما یوجب افاده تل غیریه فهو نفسهو غیریه. مگه هر چیز مفید چیزی بود خودش میشه، که انهو لیسه کل ما یفید شیعن یکونه هو ایام. این یکی، ولو کانت الغیریه تو حرکتن مکان کل غیرین متحرکا ولیسه مگر. این دو ایران افتشیف میگه. و قال قومون انها طبیعتا غیر محدیده، این هم شیخ میگه تعریف خوبی نیست. والاحرا ان يكون هذا ان كان صفتا لها صفتا غير خاصه، میگه فرضاً ما طبیعت غیر محدوده را میتونیم صفت حرکت بگیریم، تازه یکی از صفاتی است که از جمله چیزهایی که بر آنها حامل میشود بر حرکت است، ولی از مختصات حرکت نیست. به زمان هم میتونیم بگیم طبیعت غیر محدوده، به خود لانهایت میتونیم بگیم طبیعت غیر محدوده، فضا غیر متناهی باشه میتونیم بگیم طبیعت غیر محدوده. بله، فقیل الحرکت کذالک ایزن کلانه های رسمه لقیده که افلاطون باشد انها خروج عن المساوات کان الثبات على صفت واحده مساوات الامر بالقیاس الى كل وقت یمر علیه فان الحركه لا يتساوى نسبت اجزائها و احوالها الى الشيء في ازمنه مختلفه فان المتحركه العين في كل آن له عین آخر، پس در هر آنی یک مکان دارد، یعنی خارج می شود از یک ثانی. اگر در دو آن در یک مکان باشد در حالت یک ثانی، اگر در دو آن در دو مکان باشد از یک ثانی خارج می شود، دائما از یک ثانی خارج می شود. و المستحیل، مستحیل یعنی اون که تغییر کیفی پیدا می کند، استحاله را در مورد کیفیت، و المستحیل اونی که استحاله می شود به تغییر کیفی پیدا می کند که کل آن له کیف آخر. بعد شیخ گفته به هذه رسوم انما دعا علیها الاضطرار و ضیق المجال، اینا تعریف های بی ربطی است که از روی اضطرار آمده اینجا تعریف کرده. ولا حاجت بنا الى تقلید فی ابطالها و مناقضتها فان الذهن السلیم یکفیه فی تضعیفها ما قلناه، این نظر گفتیم ذهن السلیم کافی. شیخ در مقام توجیه حرفها اینقدرها برنمیاد، ولی خب مرحوم آخوندم داره توجیه میکنه اینها را به نحوی. حتی مسئله مهمی نیست. اقول ما ذکره الشیخ به تضعیف تاریخ فی صحورتی من ان الحرکه لیست نحت الغیریه به انما هی مفیدت الغیریه فلیسه به ذات، نه حرف درسته نیست. اذا الحرکت نفس التجدد و الخروج من حالت الى غیره، حالت نه حالهی نیست، لا ما بهی یتجدد الشیخ و یخروج بل نفس خروج الشیخ عن حال عن حالهی، حال اینجا من حالهی است چون زمین مذکر آوازم از یورم حالهی بکنید انا حال بل نفس خروج الشیء انا حالهی نفس غیریتی لها فی التحقق و الثبوت، نفس خروج الشیء از حالش به حال دیگر این غیریت هست مصداقا غیر و مفهوما، و همین کافیست که بگیم که اینه بل نفس خروج الشیء انا حالهی نفس غیریتی لها فی التحقق و الثبوت به انتقایی رفیم و ذالک کافیم فرش. و اما این که بدتر توجیه بعدیش دیگه از اونم بدتره، و اما الذی نقله من قوم و زیته که گفتن حرکت طبیعتی است غیر محدود و هوا انها طبیعت غیر محدوده، آخون فورا میگه طبیعتی که به قول حاجی مقصود ماهیت، فورا آورده این را حمل کرده به طبیعت به معنی جوهر و بعد گفتن اخیر ما قائلیم که طبیعت جوهر درش حرکت است. این دیگه خیلی توجیه زورکی است. فستعلم في موضعه من إثبات تجدد الأكوان الجوهرية وتحول الطبيعة السارية في كل جسمين كلا تدربونها، فإن تجددها وتبدلها في ذاتها وجوهرها أصل جميع الحركات والاستهالات العرضية. إذا نصفها يتشافي عرضية وعرضية بسورة النصف بدل من اشتقه معلومة كون خاطر عرضية نمجلسة كبار بألف بمجلسة يا بعين بمجلسة احتياطا هر دوش نوشته، وقت در این چاپ دوم هم ولی اونجا یک زیب علامت زیادی که بعد مقابله کردن فهمیدن که این غلطیه که زیب داشتن. اما در این چاپ دیگه هر دو را با هم دیگر نوشتن علا عرضیت العرضیه، نه این عرضیه اول غلطه، اما بل استحالات العرضیه، یعنی حرکات جوهری منشأ حرکات عرضیه. قال الامام الرازي في المباحث المشتقيه لشرح العيون الحكمه ان في خروج الشيء من القبه الى الفعل على التدريج تشكيكا مع انه اتفقت اراء الحكماء عليه، فان الشيء اذا تغير فذلك التغير اما ان يكون لحصول شيء فيه او لزوال شيء. انصافا كعالي تشريف مثل فانه ان لم يحدث فيه شيء مما كان معدوما ولم يزل عنه شيء مما كان موجودا وجب ان يكون حاله في ذلك الان كحاله قبل ذلك. حالا میشه که تغییر آن فقط فرصه این تغییر حضا خلقون خیلی بازه روشن که ازن اشهی ازا تغییره فلابد ده هناته من حدوس شهی تیه او زبان شهی من. حالا بحث ما در حدوس شهی میگیم، حالا نفرس انهو حدث پیه شهی فذالک شهی قد خانم معدوم هست و نبجه نمتونه بگه موجود بوده و بعدها حادث شده. شهی موجود که خون موجود هست بگه حدوس یعنی وجود بعد العدم پس باید معدوم بشه. فذالک شهی قد خانم معدوم هست و نبجه و کل ما کان کذالک فل وجودی ابتدا و ذالک ابتدا غیر منقسم. همینقدر وجود ابتدا داشته باشد اون وقت میگه ابتدا منقسم است یا غیر منقسم؟ البته غیر منقسم است. و الا لکان احد جو، اگر غیر منقسم باشه یعنی ابتدا دارد انتها داره وسط، اگر ابتدا ابتدا داشته باشه انتها و وسط، پس ابتدای اون شی ابتدای این ابتدا و مجموعش. و الا لکان احد جزئه هو الابتدا لا خود فذلك الذي حدث، حالا که غیر منقسم است، فذلك الذي حدث اما ان يكون ابتداء وجوده موجودا اولاً، فان لم يكن فهو بعد في عدم لا في ابتداء وجوده. یه مغالطه اینه ابتداء را به معنی آنی که شیء در وجود پیدا میکند میگیرد. اگر ابتداء را به معنی حد وجود بگیره میگه برای شیء در ابتدای وجودش موجود نیست، حدش در حد وجودش در ابتدای وجودش موجود است. حد وجودش در ابتدا وجودش حدی دارد و زمان وجودش هم حدی دارد. وجودش در زمان موجود است و ابتدای وجودش در ابتدای زمان موجود است. فذلك الذي حدث اما ان يكون في ابتدای وجوده موجودا او لا يكون، فان لم يكن فهو بعد في عدم لا في ابتدای وجوده، فان حصل له وجوده فلا يخلو اما ان يكون قد بقي من شيء من القضاء او لم يبقى، فان لم يبقى فالشيء قد حصل بتمامه في اول حدوثه فهو حاصل دفعتان لا يصير النسيب. وان بقي من شيء من القضاء، اگه باشه مدعی است که اونو میخواد ثابت کنه، یعنی مدعی ما، وان بقي من شيء من القضاء فذلك الشيء الذي بقي اما ان يكون اين الذي وجد فهو محال، استعاره ان يكون شيء واحد موجودا و معدوما دفعتا واحده. جواب میده نخیر مانعی نداره که شيء موجود و معدوم بشه دفعتا واحده، اما به این معنا موجود است یه مرتبه است و معدوم است مرتبه دیگری. و اما ان يكون غيره، و اگر نه غيره که این ازن از اینجا جواب میدن که غیر اوست به یک اعتبار، عین اوست به اعتبار دیگری. اگر به اعتبار این که وجود واحد از عین یک دیگر است، به اعتبار اجزایش را بکنیم این جز غیر میگیرد. مثل هر وجود ممتدی، الان همین کتاب را در نظر بگیریم، از اون نظر که این یک وجود واحد متصل است، در اونجا دیگه جز اعتبار میشود، یک چیز. این یک چیز در کل مکان موجود است، در اینجا موجوده یا در اینجا یا در اینجا، در همه موجود. اما اگر ذهن ما تجزیه کنند دیگر این قسمت این کتاب و این قسمت این کتاب، این قسمت این کتاب در اینجا معلوم است، در اینجا معلوم است، این قسمت کتاب هم در این مکان معلوم است، در این مکان معلوم. پس ما اگر ذهن ما تجزیه بکند، هر جزئی در جزء دیگر در ضرب جزء دیگر معلوم است. اگر ذهن را به صورت شیء واحد ببیند، تمامش در تمام مکان موجود است. دو اعتبار است، به یک اعتبار تمامش در تمام مکان موجود است، ولی به اعتبار تجزیه هر جزءش در جزئی موجود است و در جزئی دیگر موجود است، در زمان دیگر. و اما ان یکون غیر بوتهین ایزن الذی حصل اولا فقط حصل به تمامه، ولذی لم یحصل فهو به تمامه معدوم، ولیس هناک شیء واحد له حصول علی التدریج بل هناک امور متتالیه. فالحاصل ان الشیء الاحدی الذات يمتنع عن يكون له وصولا إلا دفعتها، امور تدریجی امور غیر عهدی و ذات هستن، این اموری هستن که در واقع متکثرن، ما خیال میکنیم بگیم ولی شیء الذی له اجزاء کثیره که در واقع کثرت دارد امکن ان یقال ان حصوله علی التدریج، اون در واقع وجود تدریجی نیست. علامه ان کل واحد من تلک الافراد انما یحصل فی حین بعد حین، و اما علی التعطیل فکل ما حدث فقد حدث بتمامه دفعتا و ما لم یحدث فهو بتمامه معدوم. هذا ما عندي في هذا الموضع هذا كلامه بس این از بحث ما و عقیده ما اینه که به این شکل ما حرکت را به طور کلی نکنیم. یه خود از این عباره که بعدم بکنیم قبولی این به من یا ذکر آده شده ناغلم ایاها ام من صدقه هم من الازمین و ابتلها، اما ابتالش بیرمه در واقع قبول کرده که این حرکت به معنی قرد را ابتال بکنیم و ابتلها به انها اینما تنکی وجود الحرکت به معنی قرد من قبول داریم به هیه غیر موجوده کن فل اعیان، اون وجود نداره در اعیان، نیره فقط در اعیان وجوده و الموجود من الحرکت الاعیان که مخصوص فل اعیان هست انما هو ترسو که نفسه حرکت و هو لیس الا امر سیالا لا یکون متقضیا ملاحقا، اون یک امر سیال است که در آن حادث میشه و در زمان باقی میماند، نه یک امر متقضی. متقضی این امری که آنن تا آنن معدوم بشود و آنن تا آنن حادث بشود. اینجور و جمهور متأخرین سلک و هذا المنهج زائمین انه منهج الحکمه الا مولانا و سیدنا الاستاد جامع ذله العالی مسئولش میر داماد، حیث اثار این مرحوم آخوند برای میر داماد خیلی احترام قائل است. در اینکه حرفای میر داماد کمتر حرفی به میر داماد که قبول کرده باشه، مثلا حرفای اساسی میر داماد را حرکت خودی که دهره اینها را قبول نکرد، ولی در این حال نهایت احترام را بهش میگذارند. چون غیر از مثل استاد شاگردی ارادت داشته هستند، میر داماد ارادتمند بوده. حیث اعصاب ان الناقل للحرکت به معنی القعد، میر داماد گفته این چه قبولی شما کردید؟ برای اینکه شما که حرکت به معنی قعد را منکر هستید، در خارج منکر هستید، در ذهن که قبول دارید. به این اشکال اگه وارد باشه بر حرکت قطعی در ذهن هم وارد است، حتی فکر دیگری وارد باشه. حیث افاد ان الناقین للحرکت به معنی قعد قائلون به ان التلفت المذکور یرسم فی الوهم امرا حادثا تدریجیا علی قعد الاتفاق، به این اجتماعت هنا که اجزاء و الحادثت و علت تدریج، اگرچه اونا خدوط تدریجی دارن و بعد بقا زمانی دارن، یعنی اجتماع وجود داره در زمان، ولی خدوط سهرها تدریجی. به اضافه ها حدود شیء الواحد علت تدریج تدریج غیر معموله کلمی تفلل زانی هوا انفاعت الاعیان او فل اوهام چقدر و ها بلدیات مغالقی، این مغالقی افرازی لو صحه لکان حجت ناهزت هماکه ایدن، این برهان بر بطلان حرکت قطعی در ذهن من بلکه در ذهن که قطعی دید از وقت شاد الله و بعهد الوجود این اصلا بلازم خلقه بلازم باطن است که مثلا در دید و قد اجتمع کن آراء علا بطلان ها کیفه قد برهن علا بطلان جسی باشه که شاد مهدیت بزما در دید فیاده تو دیدش خیلی در دید.